بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الامر الثالث انه لا فرق فی نتیجه مقدمات دلیل الانصداد. ایشون آقا سه تا لا فرقه گفتن. یه لافرقه در تنبیه اول سطر آخر صفحه 128 به اون نسخه‌ای که همیشه ما آدرس میدیم، تنبیه اول سطر آخر صفحه 128 لافرقه فی نتیجه الانصداد. یه لافرقه هم در درس بعد میگن، هفتش خط بعد، لافرقه بین الظن الحاصل بالحکم الفرعی. یه لافرقه هم امروز میگن. این سه تا لافرقه ها رد سه طایفه هست. لافرقه معنیش اینه که نتیجه دلیل انصداد عامه، چون مقدمات انصداد اگه نظرتون باشه گفتیم ما دو جور زن داریم، زن خاص، زن مطلق. زن خاص ظنونی است که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، اما یه ظنونی هست بالخصوص دلیل بر اعتبارش نداریم، با مقدماتی اون زن حجت میکنیم، وقت به اون مقدمات میگن مقدمات انصداد. این زنی هم که به وسیله اون مقدمات حجت بشه بهش میگن زن مطلق. پس زن خاص یعنی زنی که از طرف عقل و شرع دلیل بر حجیتش داریم، زن مطلق این که دلیل بر حجیتش عقلن و شرعن نداریم، با بودن چند تا مقدمه، ترتیب چند تا مقدمه میدیم اون زن رو حجت میکنیم، وقت به اون مقدمات میگن مقدمات انصداد. من دوباره تکرار بکنم که ذهن آماده بشه. یکی از مقدمات اینه، ما هممون علم اجمالی داریم که یک تکالیفی در واقع هست و شارع مقدس اونا رو از ما میخواد. این یک، دست ما به اونها نمیرسه علمن و علمیان. اون احکام در لوح محفوظه، علمن و علمیان بابش منصده، یعنی دست ما به اونها نمیرسه. سه، از اون ورم بخوایم به اصول رجوع بکنیم، به اصول عملیه، اونم یه مشکلاتی داره. این سه، بخوایم به شک و وهم عمل بکنیم مرجوعه. این چهار، عقل میگه پس از هر راهی زن پیدا کردی حجت کن. ببینید، یعنی بعد از این که مقدمه چهارم هم تمام شد که با بودن زن عمل به شک و وهم مرجوعه، عقل میگه از هر راهی شما زن به اون احکام واقعیه پیدا کردی زنتون حجته. پس ببینید با این مقدمات اربعه ما از هر راهی زن به یک حکم شرعی شما پیدا کنین، اون زن برای شما میشه حجت. خب و حالا که این زن حجت شد اختلافه. بعضی ها خیال کردن حجیت این زن مطلق مختص به یه موردیه که در مورد اولی را میگم، مثلا صاحب فصول و برادرش. این دو بزرگوار فرمودن بله ما با این مقدمات زن حجت کردیم، اما مختص است به زن به احکام، یعنی زن به حکم حجته. در مقابل اینا گفتن نه، زن به طریق حکم حجته. پس ببینید یه نزاع اونجاست در تنبیه اول، یعنی دو سه بزرگوار میگن زن به حکم حجته، بعضی هم میگن زن به طریق حکم. ایشو رد کرد، همون لافرقه. این ما لافرقه اونجا، یعنی نتیجه ما عامه. اگر ما مقدمات انصداد رو پذیرفتیم و قبول کردیم که زن حجته، دیگه اینجا و اونجا نداره چه زن به حکم پیدا بکنی چه زن به طریق حکم. یه لافرقه مال جلسه بعده که بعضی گفتن زن به حکم اگر از اماره شرعی به دست بیاد حجته، نه از موضوع خارجی. با دیشون اونجا میگه لافرقه، فرقی نمی کنه. شما از هر راهی زن به حکم پیدا بکنی، میخواد اماره خارجیه باشه، میخواد موضوع خارجی باشه، میخواد اماره، لافرقه. تا میرسیم به امروز، لافرقه امروز چیه؟ بعضی ها خیال کردن این زن مطلق که حجته، در صورتی که بیواسطه من زن به حکم شرعی پیدا کنم، اگه با واسطه باشه حجت نیست. باز میگه لافرقه. دقیق کرد، این لافرقه همه دلالت بر تعمیم نتیجه داره. یعنی اگر مقدمات انصداد رو پذیرفتی و با مقدمات انصداد پذیرفتی که زن مطلق حجته، دیگه اینجا و اونجا نداره. پس یکی از چیزایی که میخوام لافرقه بگیم و بگیم نتیجه عامه اینه، یعنی شما این حکم شرعی رو که زن پیدا کردی میخواد زن به حکم شرعی بی واسطه باشه، میخواد زن به حکم شرعی با واسطه. پس درسمون معلوم شد چیه؟ یه عده قائلن به این که زن به حکم شرعی بی واسطه حجته، با واسطه حجت نی، ایشون با لافرقه میخواد اثبات تعمیم بکنه. نه، نتیجه عامه، چه بی واسطه چه با واسطه. حالا مثالش، مثلا مجتهد ما فتوا میده که با بودن خاک، با بودن تراب جایز تیمم بسن. اتفاقا فتوای مشهور هم همینه. الان خاک هم اینجا موجوده، اینجا هم سنگه. فتوای مشهور و بلکه اجماع ادعا شده که با بودن تراب شما میتونی به حجر تیمم بکنی. خب ببینید، من اینجا از زند برام پیدا میشه، وقتی مشهور از علما جواز تیمم به حجر با بودن تراب رو جایز بدونن، من بلا فاصله زند برام حاصل میشه که حکم شرعی چیه؟ جواز تیمم به حجر با بودن تراب. پس اینجا الان من زند به حکم شرعی پیدا کردم بیواسطه. با واسطش چیه؟ با واسطش یعنی که ما به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم همه‌شون اکثراً سعید رو معنا کردن مطلق وجه الارض، سعید باستان. اومدن گفتن از سعید مطلق وجه الارض. یعنی چی مطلق؟ یعنی خاک، سنگ، شن، رمل، ماسه، سعید مطلق اینا رو میگه. اینو لغوی میگه. بعد میام تو قرآن می‌بینیم خدا می‌فرماد فتیمم سعیدن طیبا. گمان برای ما پیدا میشه که این سعید به معنای مطلق وجه الارضه، یعنی با سنگم تیمم بکنیم جایزه. پس ببینید، در مثال اولی زن پیدا کردیم به جواز تیمم به حجر با بودن خاک از ناحیه فتوای علما. در اینجا اونا که نگفتن با خاک تیمم کن، لغویه. لغوی داره سعید معنا میکنه برای ما، میگه سعید یعنی مطلق وجه الارض، خاک، سنگ، همه اینا اسمش سعیده. اینو لغوی میگه. بعد میگم تو قرآن میبینیم خدا میفرماد فتیمم سعیدن طیبا. گمان برای ما حاصل میشه همون حکم شرعی که اونجا میشد، یعنی به واسطه قول اونجا بی واسطه بود، به واسطه قول لغوی که زن و معنا کرده مطلق وجه الارض، خدا هم تو قرآن میفرماد با سعید تیمم کن، من زن پیدا میکنم به جواز تیمم به حجر با بودن تراب خاک، هر دو حجته. وقت بعضیا گفتن چی؟ گفتن نه، اگر شما از قول فقها زن پیدا کردی به جواز تیمم بر حجر با بودن خاک، اون حجته. اما لغوی به شما گفته سعید معناش اینه، از به واسطه قول لغوی این زن به این حکم فایده نداره. پس لا فرقه امروزم روشن شد. لا فرقه نتیجه عامه، لا فرقه در نتیجه مقدمات دلیل انسداد، هیچ فرقی نی بینه و بینه، دوتا بینه داریم. یعنی میخواد اینجا زن شما حاصل بشه اولا یعنی بیواسطه، فرقی نمی کنه. این زن به حکمی که شما پیدا کردی، این زن به حکم بیواسطه باشه منال اماره، که این اماره مثل شهرت، این شهرت مثال اماره است. یعنی شما الان زن پیدا کردید بیواسطه به یک حکم فرعی، فرعی یعنی شرعی. الان شما زن پیدا کردی به یک حکم شرعی کلی که چی باشه؟ جواز تیمم به حجر با بودن تراب. از کجا؟ از قول مشهور، از فتوای مشهور و بلکه نقل اجماع شده بر این حکم. اینجا پس نتیجتا شما الان از فتوای مشهور و از اجماع زن براتون حاصل شده بی واسطه. یعنی فقها تا میگن تیمم با حجر هم جایزه، شما زن به این حکم شرعی پیدا میکنی که با بودن خاک تیمم به حجر هم جایزه. این زن رو از کجا پیدا میکنی؟ بی واسطه، از قول فقها. و بینه، و بین الحاصل یعنی بین الزن الحاصل، فرقی نمیکنه اون زن به حکم رو شما بی واسطه پیدا کنی یا نه زن به حکم حاصل بشه از امارهی که متعلق به الفاظ دلیله، یعنی قول لغوی. الفاظی یعنی سعید که حالا مثالشو میزنیم، این سعید یک لفظیه که لغویگین معنا کردن به مطلق وجه الارض. اون وقت من به واسطه این معنایی که اینا کردن گمان میکنم که خدا فرموده سعید و تیمم کن، یعنی با بودن تراب با حجرم میشه. که ان یحصل از زن من قوله تعالی، من زن پیدا میکنم از این آیه شریفه که میگه فتیم ممو سعیدن طیبا، زن به چی پیدا میکنم؟ به جواز تیمم به حجر با وجوب تراب خالص به سببه. سبب یعنی واسطه. ببینی اونجا بی واسطه بود، یعنی بی واسطه از قول علما که گفتن جایزه من زن برام پیدا شد. اینجا نه با واسطه است. شما مراجعه به لغوین که میکنی میبینین جماعتی از اهل لغت سعید رو چی معنا کردن؟ مطلق وجه الامر. اون دیگه به مسئله شرعی کاری نداره، اون میخواد سعید رو معنا کنه. المنجد، المنجد خب یه مسیحیه، کاری به شرع نداره. المنجد برای ما سعید رو معنا کرده. سعید یعنی مطلق وجه الامر، خاک و سنگ و شن و همه داری میگیره. اون وقت ما از قول اینا زن پیدا میکنیم که خدا فرموده به سعید تیمم کنی، یعنی به حجر، یعنی حجر هم جایز با بودن تو را، یعنی همون حکمی که بی واسطه از قول فقها ما زن بهش پیدا میکردیم، اینجا به سببه، یعنی به واسطه قول جماعتی از اهل لغت که چی گفتن؟ گفتن از سعیده و مطلق و وشل عرض. به قرآن هم کاری ندارن، از کدام المنجه مسیحیه، به قرآن کاری نداره. ولی وقتی میخواد سعید رو معنا کنه میگه آقا سعید همه زمینا رو میگن، میخواد خاک باشه، میخواد سنگ باشه، رمل و شن و ماسه، هرچی باشه سعیده. اصلا خبر از قرآن هم نداره. اینه که این میگه، ما میام تو قرآن میبینیم خدا میفرماد به سعید تیمم کن، چه زنی برای ما پیدا میشه؟ میفهمیم ها، این سعیدی که خدا میفرماد همون مطلق وجه الارضه، یعنی با بودن خاک با سنگ هم میشه تا فرقی نمی کنه. پس رد کردیم طایفه سوم رو، یعنی اینایی که خیال کردن زن به حج فقط بیواسطه حجته، مثل مثال اول. دومی حجت نیست، میگیم نخه، ما قائل به تعمیم نتیجه هستیم. اگر مقدمات انسداد برای ما زن و حجت کرد، دیگه اینجا و اونجا نداره. خب حالا این قسم دوم ایشون میخواد توضیح بده. قسم دوم کدومه؟ زن حاصل از قول لغوی. این زن متعلق به الفاظ بر دو قسمه، یعنی ما زنی که از ناحیه الفاظ به دست میاریم دو جوره. ذکرناه ما فی بحث حجیت الظواهر، و این دو قسمو در بحث حجیت الظواهر ما گفتیم با این نسخه های قدیمی صفحه 34 که من همیشه از اون آدرس میدم، صفحه 34 از همون اول صفحه. این دو قسمو ایشون اونجا گفته، فقط دقت داشته باشین. اونجا به عنوان ظنون خاصه ما این دو قسمو گفتیم، اینجا الان کتاب انسدادیم ما، به عنوان ظنون غیر خاصه. اونجا ظنون خاصه بود این دو قسمی که اونجا گفتیم، همون دو قسمو اینجا میخوان بگیم به عنوان ظنون غیر خاصه. غیر خاصه یعنی مطلقه، چون در باب انسدادیم دیگه، کتاب انسداد مطلق زن رو برای ما حجت میکنه. ایشون میگه این زنی که متعلق به الفاظ است دو قسمه، و ما هر دو قسمشو در بحث حجیت ظواهر، یعنی صفحه 34، این دو قسمی که الان اینجا میخوام بگیم اونجا گفتیم، منتها اونجا به عنوان ظنون خاصه، اینجا چون کتاب انسداده به عنوان ظنون مطلقه. ایشون آقا مثالا رو عوض کرده، کارو مشکل کرده. همون دو قسم و همون مثالا رو که به عنوان زن خاص اونجا آورد، همونا رو در بس می آورد، برای اینجا راحت‌تر هم بود. خیلی مثالای آماده است، ولی دو سه تا مثال اضافه قاطیش کرده که برای توضیحش خود باید حرف بزنیم. ولی اگر مثالا رو عوض نمی‌کرد، خب ما اونجا رو که خوندیم همون مثالا رو تکرار می‌کردیم، با این تفاوت اونجا به عنوان ظنون خاصه اون مثالا رو می آوردیم، اینجا به عنوان ظنون مطلقه. حالا مثالایی که شون اضافه کرده، احد و هما، ما یعنی زن. البته عنایت بکنیم اینجا میگه زن، اونجا میگه اماره، فرقی نمی کنه. اگه به اونجا مراجعه کردیم میگه امارات دو جوره، یه اماراتی برای تشخیص ظواهره، یه اماراتی برای تشخیص مراده. اینجا به جای اماره زن میگه، احد و هما ما. قسم اول اون زن نیست که یتعلق به تشخیص ظواهر، دو سه خط بعد. قسم دوم اون زن نیست که ما، اون زن نیست که یتعلق به تشخیص اراده ظواهر. خب عرض کردیم ما مجبوریم مثالای اینجا رو توضیح بدیم، چون مثالای جدیدی زده باید توضیح جدید بدیم. یک نزاعیه که آیا ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. بعضی از علما گفتن ما حقیقت شرعیه نداریم، حقیقت متشرعه داریم، که توضیح میدم. ولی مشهور میگن چرا حقیقت شرعیه داریم؟ یعنی چی؟ یعنی این صلات قبل از اینکه اسلام بیاد معناش چی بوده؟ دعا. صلات، شما به قبل از اسلام که مراجعه کنین، صلات یعنی دعا، حج یعنی قصد. خب پس الان چطور تا ما میگیم صلات چی در نظر میاد؟ این ارکان مخصوصه که روزی چند دفعه انجام میدیم. الان تا ما صلات میگیم این ارکان مخصوصه در نظر میاد، یا اگه حج میگیم این مناسک و عبادات حج در نظر میاد. و حالی که قبل از اسلام صلات معناش دعا بوده، حج هم معناش قصد بوده. خب حالا چی این کارو کرده؟ مشهور از علما میگن شارع کرده، یعنی شارع این صلاتی که دعا بوده کردش به معنای این ارکان مخصوصه. حجی که معناش قصد بوده شارع این کارو کرده، نقلش داده. مثلا کجا کرده شارع؟ یه روزی پیغمبر با اصحاب نشسته بودن، فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، بلند شید صلات انجام بدین همونطوری که من انجام میدادم. وایسادن و گفتن الله اکبر. خب چیکار کرد پیغمبر؟ با این کارش صلاتی که تا اون روز به معنای دعا بودشون، با این حرفش، با این عملش، اون صلات رو نقلش داد به این معنا. وقتی معناش چی میشه؟ میشه حقیقت شرعیه. یعنی اگر صلات رو ما میگیم معناش این ارکان مخصوصه، یا اگر حج میگیم معناش اون عباداته، اینا رو شارع مقدس کرده. به این میگن حقیقت شرعیه. نقطه مقابل بعضیا میگن نه، شارع این کارو نکرده، حقیقت متشرعه داریم. یعنی چی؟ یعنی مسلمونا هی گفتن صلات، اراده کردن این معنا رو، حالا شده این معنا، میشه حقیقت متشرعه. یعنی اگر شارع کرده باشه میشه حقیقت شرعیه، اگر مردم کرده باشن مسلمونا هی به همدیگه گفتن صلات، این معنایی که الان تو ذهن ماست اینو اراده کردن، اگر این باشه میشه حقیقت متشرعه. خب ایشون میخواد عقیده شهرت بگه. شهرت فقها قائلن به این که ما حقیقت شرعیه داریم، یعنی پیغمبر اسلام آمدن این صلات رو از اون معنا منتقل به این کردن. خب معناش چیه؟ پس از امروز دیگه هر وقت ما بگیم صلات، ظهور در این معنا داره. خب ظن به این پی ببینید، تشخیص دادیم. این قسم اول ظن نیست که، به وسیله او میخوام تشخیص بدیم ظواهر رو، یعنی این سله ظاهرش چیه. رو قول علمای مشهور که قائلن به این که حقیقت شرعیه هست، این صلات معناش شده ارکان مخصوصه. یعنی اگه توی روایت به شما گفتن سلده، اینه بلندشو نماز بخون، اگه بلندشو دعا بخون. پس ببینید الان این کار پیغمبر که حقیقت شرعیه درست کرد، این ظهور پیدا کرد، ما تشخیص دادیم به وسیله این کار که لفظ صلات ظهور داره در این ارکان مخصوصه. وقت معناش چیه؟ هر وقت توی روایتی یا امامی به شما گفت بلندشو سله، یعنی بلندشو نماز بخون. پس این شد یک مثال. عنایت بکنیم میخوام چی بخونیم؟ زنی که به وسیله او ظواهر رو تشخیص میدیم، یعنی این زن پیدا میکنیم که این لفظ ظهور در این معنا داره، مثل زن حاصل از شهرت، مخصوص شهرت فقها، زن حاصل از شهرت فقها به ثبوت حقیقت شرعیه، در مقابل اونایی که میگن ما نداریم حقیقت متشرعه داریم. خب وقتی که ما قبول کردیم حقیقت شرعیه رو، یعنی قبول کردیم که شارع صلات رو به این معنا گذاشته، پس تشخیص دادیم. چی رو تشخیص دادیم؟ تشخیص دادیم که صلات ظهور، یعنی با این زنمون تشخیص دادیم که صلات ظهور در این ارکان مخصوص داره. این یک مثال. مثال دوم، به انه، باز شهرت، زن حاصل میشه از شهرت لغویی، اون شهرت فقها بود، این دومی شهرت لغویگینه. لغویگین اومدن گفتن صیغه امر ظهور در وجود داره. شما به لغت مراجعه بکنید میگن ان صیغه الامر ظاهر فی الوجود، یعنی وضع علی الوجود. چون بعضی هم میگن صیغه امر اعم از وجوب و استحبابه، ولی تو لغت که مراجعه میکنیم میگن نه، صیغه امر ظهور در وجود داره، وضع در وجود شده. خب ما اینو تشخیص دادیم که صیغه امر ظهور داره در وجود. اون وقت اگه یه جایی تو روایات افعل بود، حالا نمیدونیم مراد شارع این معنای حقیقیه یا غیر حقیقیه، با اصالت الحقیقه تشخیص مرادش هم میدیم. پس ببینید این قسم دوم شد، زن حاصل از شهرت لغویی به چی؟ به این که صیغه امر ظهور در وجود داره. چرا؟ لعجل الوضع، برای این که اصلا صیغه افعل رو وضعش کردن برای وجود. پس ما الان تا حالا نمیدونستیم که صیغه افعل ظهور در چی داره. به لغوی که مراجعه میکنیم میگه چرا؟ صیغه امر رو وضعش کردن برای وضوع، پس ما تشخیص میدیم از امرو که صیغه افعل ظهور دهیم، تشخیص ظهور میخونیم. یعنی از راه قول لغوی ما زن پیدا میکنیم که صیغه امر ظهور در وجود داره. اینم دوتا مثال. و انه یعنی شهرت اصولی، سه تا شهرت، اون شهرت اولی مال فقها بود، این شهرت دومی مال لغویینه و شهرت سومی مال اصولیینه. گفتن امر عقیب حذر ظهور در اباحه داره. ببینید آقا، یه وقت من همینجوری به شما یه تیغه افعل میگم، گفتیم این ظهور در وجود داره. یه وقت نه، بعد از حذر، حذر یعنی من، بعد از من یه افعل میگم. یه مثال ساده بزنیم، شما الان مریضین، میری پلو طبیب، میگه لا تأکل الهموزه، حذره، حضر با زین یعنی به معنای من، لا تأکل الهموزه، ترشی نخور. یه چند روزی که مداواتون تموم میشه میگه کل الهموزه، ترشی بخور. خب این کل فعل امره، یعنی واجبه؟ نه دیگه، این امر تنهایی ظهور در وجود دار، این امر عقیب حضره. یعنی بدون من اون هفته که به شما گفتم ترشی نخور، حالا بخور، اما نه این که واجبه ترشی بخوری. یعنی معناش اینه که اون حضر، اون من برداشته شد. یعنی این ترشی که هفته گذشته حذر داشت و من داشت، امروز برداشته شده. خب این مثال عادیش. یه مثال قرآنی بزنیم. آیه شریف که یادم نیست، آیه چند دو به سوره حجه، آیه بگه بله، حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. صید بر در حالت احرام، صید حیوانای خشکی بیابانی جایز نی. حرم علیکم صید البر، نه بحر، بحر عیبی نداره، بر عیب داره که مادم توم حرومن، در حال احرام که هستی صید حیوانای بیانی حرامه. یه آیه چند تا میگذره میگه اذا حللتم فاصطادوا، اگه محل شدین یعنی احرامتون تموم شد صید بکنین. خب استادی چه فعلیه؟ فعل امره، مثل همون کل الهموزه. یعنی حاجی ها از احرام که میان بیرون واجبه برن تو بیابونه صید کنن؟ نه، این امر امری نیست که ظهور در اون امر همین جوری بود. اگر آیه تو قرآن این بود استادو، اگر محل شدیم بری سید، بعد یکی از اعمال حج میشد، یعنی احرام که تموم میشد محل میشدن بعد یکی از اعمال حج. نه این که نی، میگیم بابا این اباحه است، یعنی اون منعه برداشته شد. تا دیروز که شما تو حال احرام بودی حرام بود، امروز که میگیم استادو فعل امره، اما امرش که عقیب حذره، مثل همون کل الهموزه. مگه اونجا طبیب میگه برو ترشی بخور، واجبه ترشی بخوری؟ یعنی نه بابا، اون منع هفته گذشته برداشته شد. اینجام که این میگه استادو، اذا حللتم استادو، یعنی اون منعی که تا دیروز بود در حال احرام برداشته شده. خب ببینید الان ما تشخیص دادیم که همون امری که گفتیم ظهور در وجود داره، الان تشخیص دادیم که امر عقیبه هست ظهور در اباحه داره، امر همین جوری ظهور در وجود داره، ولی امر عقیبه هست ظهور در اباحه داره. اینم باید یه تشخیص، یعنی تشخیص میدیم از طریق شهرت علمای اصولی که چی گفتن؟ گفتن امر عقیبه هست ظاهر فی الاباحه الخاصه. این اباحه خاصه اشاره به این که اباحه، میدونی که از احکام خمسه است دیگه، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح. این اباحه خاصی که میگه یعنی چطور خدا بعدی چیزا رو حرام کرده، بعدی چیزا رو واجب کرده، این کارم مباح کرده، یعنی سیده در حال احلال و مباح کرده، یعنی شارع جعل اباحه براش کرده. ولی بعضی هم میگه نه، جعل اباحه براش نکرده، اون مانع برطرف شد. یه وقت هست ما میگیم مباهه، یعنی حالا که محل شدی شارع جعل اباحه کرده. چطور برای خمر جعل حرمت کرده، برای صید در حال احلالم جعل اباحه کرده. ولی بعضی میگن نه، شارع که جعل اباحه کرده، این فستادی، یعنی بابا اون ممنوعیت برطرف شد. پس اباحه خاصه اشاره به یکی از اون احکام خمسه است. یعنی مشهور همینی میگن، میگن این امری که عقیب حضره جعل اباحه براش شده، اما بعضی گفتن مجرد رفع حضره جعل اباحه‌ای نشده، یعنی نه اینکه شارع گفته مباحه، یعنی اون ممنوعیت برطرف شد. و هاکذا و هاکذا چیزای دیگه که به وسیله اونها انسان زن براش حاصل میشه به تشخیص ظهور، مثل همون سعی. حالا یه مثالش هم سعی اتفاقا اونجا این مثال ایشون زده، سعید من همون چیزا، ما نمیدونستیم سعید چیه، به لغویین که مراجعه کردیم گفتن سعید مطلق وجه الارضه، حالا اومدیم تو قرآن میبینیم خدا میفرماد به سعید تیمم کن، ما میفهمیم این سعید ظهور در مطلق وجه الارض داره. خب این یه قصد دنون که ما به وسیله این دنون چیکار کردیم؟ تشخیص دادیم که حقیقت شرعیه داریم، تشخیص دادیم که صیغه امر ظهور در وجوبه، تشخیص دادیم که امر عقیب هست ظهور در اباحه داره. حالا قسم دوم، این ظهوراتو که تشخیص دادیم گاهی تو مراد متکلم میمونیم. خب شارع به ما گفته، ما الان از قول لغوی فهمیدیم سعی ظهور در مطلق وجه الارض داره، اما مراد پروردگار رو نمیدونیم که آیا همون معنای لغوی رو خدا اراده کرده یا یه معنای دیگری. اصالت الحقیقه جاری میکنیم، مراد متکلم معین میکنیم. مثلا فرد بفرمید اسد، حالا مثال عادی بزنیم، الان اسد شما به کتاب لغت که مراجعه میکنیم میگه الاسد هو الحیوان المفترس، اسد و حیوانی است که به تا درنده است تو جنگلا. معنای حقیقی اسد، اسد ظهور در او داره. حالا امروز یه نفر به شما میگه رأی تو اسد، شما نمیدونیم مرادش چیه، آیا معنای حقیقی رو اراده کرده میگه من اسد دیدم یعنی اون حیوان دیدم، یا نه تو حمام رفتی مرد شجاع دیده، مقصودش از اسد معنای مجازیه. حالا مراد این آقا رو نمیدونیم چیکار میکنی؟ ببینید این ظهور رو میدونیم ها، یعنی به لغت مراجعه کردیم گفته اسد ظهور درون داره، پس ظهور رو تشخیص دادیم. حالا مراد این آقا رو نمیدونیم چیه، این که به من میگه رأیتو اسدن، نمیدونم همون معنای ظاهر رو اراده کرده یا معنای مجازی مقصودش از اسد رجل شجاعه. چیکار کن؟ به وسیله اصالت الحقیقه مرادش رو تشخیص بده، بگو نمیدونیم این اسد معنای مجازی یا حقیقی، اصالت الحقیقه جاری کن، بگو مراد این آقا همون حیوان کذاییه. پس ما گاهی از ظنون استفاده میکنیم برای تشخیص ظواهر، گاهی از ظنون استفاده میکنیم برای تشخیص مراد. ببینید اون قسم اول ظنونی بود که ما به وسیله او ظواهر رو تشخیص میدادیم، ولی وستانی ما یعنی زن، ما ثانی قسم دوم زن نیست که یتعلق به تشخیص اراده ظواهر و عدم اراده ظواهر. مثل همین اسد که گفتم، این اسد ما رفتیم در لغت تشخیص دادیم که ظهور در حیوان مفترس داره، اما حالا مراد این آقا رو نمیدونیم که آیا همین ظاهر اراده کرده، این آقایی که میگه رأیتو اسدا، همین ظهور رو اراده کرده یعنی معنای حقیقی، یا نه مقصودش از اسد چیه؟ معنای مجازی یعنی رجل شجاع. اینجا چیکار کن؟ به وسیله اصالت الحقیقه بگو این آقا مرادش مو حیوان مفترسه. خب باز اینجا یکی دو تا مثالای اضافه زدیشون، باز مطلب و مشکل کرده. خیلی خوب بودیشون همون مثالای اونجا رو می‌دادن که دیگه ما معطل نشیم. برای تشخیص ظهور خب یه مثالی زد که همون حقیقت شرعیه بود که چند دقیقه معطلمون کرد. برای تشخیص مرادم با دو تا مثال زدی که بعدی قدی توضیح بدیم. خب که ان یحصله، میخوام زن میره بخونیم که به وسیله او چکار میکنیم؟ مراد متکلم رو تشخیص میدیم، ظهور رو تشخیص دادیم که اسد ظهور در اون حیوانه، اما مراد این آقا رو نمیدونیم. حالا میخوام به وسیله یک زنی مراد این آقا رو تشخیص بدیم. اما اسد و سعید و اینا روشون مثال میزد خیلی راحت تر بود، ولی حالا مثالای دیگه زده. زن حاصل میشه به اراده معنای مجازی، یا زن حاصل میشه، مثالاشو میزنم، زن حاصل میشه به اراده احد و معان المشترک، یعنی یک زن حاصل میشه به اراده، یعنی مراد این آقا نمیدونیم معنای مجازیه یا معنای حقیقی، مراد این آقا نمیدونیم کدوم از این معانی مشترک هست. ما بعضی از الفاظ داریم بهش میگن الفاظ مشترک، یعنی دو تا معنا داره. حالا مثال شرعیشو بدنیم، قرع از اون الفاظ مشترک هست، هم به معنای حیض هم به معنای طهره. وقت تو روایات داره زن اگر مطلقه شد عدش چقدره؟ سه تا قرع، ثلاثت و قروع. حالا این قرع چیه؟ امام که میفرما ست قرع عده نگه داره، آیا یعنی ست حیض یا ست طهر؟ چون زمانش فرق میکنه، اگر بگیم ست حیض زودتر از اینه زن میتونه شوهر کنه، اما اگر بگیم نه قرع یعنی طهر، پس قرد قرع از الفاظ مشترک است. وقت یکی از معانیش من اراده بکنم، بگم کدوم اینا، آیا این قرعی که امام فرموده به حساب حیضه که مدتش کمتره، یعنی واقعا اگه سه تا قرع یعنی سه تا حیض لازم باشه خیلی زن زود میتونه شوهر کنه، ولی نه سه تا، حالا چیکار کنیم؟ پس ببینید دو تا مثال اول بزنیم. الان ما در روایت داریم اغتسل یوم الجمعه، اغتسل فعل امره، فعل امر هم ظهور در وجوب داره، لذا مرحوم صدوق غسل جمعه رو واجب میدونه، مرحوم صدوق غسل جمعه رو واجب میدونه، برای همینه میگه تو روایت داره اغتسل، اغتسل صیغه امره، تو لغت هم که گفتن صیغه امر ظهور در وجوب داره، لذا اومده با اغتسل حمله بر معنای حقیقیش کرده و گفته این اغتسل یعنی یجب غسل جمعه. مشهور میگن نه، مشهور میگن معنای مجازیش مراده، این اغتسل درسته معنای حقیقیش وجوبه ولی اینجا معنای مجازیش مراده. چرا؟ برای اینکه تو بعضی از روایات داره ینبغی غسل جمعه، اون ینبغی یعنی استحق، اون قرینه میشه که این اغتسل معنای مجازیشه. ببینیم زن پیدا میکنیم به اراده معنای مجازی، چی؟ ماها شیخ صدوق به خاطر اینکه اغتسل فعل امره ظهور در وجوب داره، اغتسل رو اراده کرده معنای حقیقیشو، گفته مراد پروردگار وجوبه، وقت مشهور قبول ندارن این اغتسلی که ظهور در وجوب داره حمدش کردن بر معنای مجازی یعنی مستحب. چرا؟ به قرینه ینبغی، برای اینکه ما این تنها که نیستش که، یک روایت هم داریم میگه ینبغی غسل جمعه، اون قرینه است که ما بفهمیم این اغتسل مراد معنای مجازیشه. پس میبینید آقا مثال اولی روشن شده، ما الان زن پیدا میکنیم از این اغتسل، همین اغتسل یوم الجمعه ای که مرحوم صدیق حکم به وجوبش کرده، ما زن به اراده معنای مجازی میکنیم من جهته، چند کلمه رها کنیم. چرا؟ از این جهت که مذهب راوی مخالف با ظاهر روایته، ظاهر روایت اغتسله، اغتسل هم ظهور در وجوب داره، ولی مشهور چون با ظاهر این روایت مخالفن، عقیدشون استحبابه، از اون اغتسل حمر بر معنای مجازی میکنن. پس این من جهته، این مثال شد برای اون زن به اراده معنای مجازی. او احد معان المشترک، بریم سراغ قرع. این قرع هم که یک لفظ دو معنا داره، نمیدونیم امام که گفته سه قرع یعنی سه هل یا تو، این آقا چیکار میکنه؟ اراده میکنه طهر رو، یعنی از این قرع اراده طهر میکنه. چرا؟ لعجله، لعجله یعنی منجهته، این لعجل هم دلیش میشه منجهت که با اون منجهت یکی باشه، منجهت تفسیر راوی. مثلا عنایت کنی این راوی به معنای زراره و اینا نی، مقصود از این راوی فقها ها هستن، چون در یه روایت داره اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا، مسائل مستحدثه، مسائل مشکله اگه براتون اتفاق افتاد رجوع بکنیم به روات. خب زراره که از دنیا رفته، مقصود از روات فقها ها هستن، اینجام که میگه راوی یعنی فقها ها. خب ما ببینیم فقها ها تفسیر کردن این قرعه در کلام امام رو، تفسیر کردن به تو، با اینکه دوتا معنا داره، یه معنای قرع حیضه، یه معناش طهره. ما میبینیم علما آمدن این قرع تو این روایت رو تفسیر کردن به طهر، یعنی گفتن زن سه ماه بعد شوهر نکنه، سه طهر معنا کردن، با حالی که اگه سه حیض معنا کنیم خیلی دورتر از اینا زنهای مطلقه میتونن شوهر کنن. پس ببینید آقا این لف و نشر مشوشه با، یعنی این لعجله که معناش من جهت تفسیر راوی، این مثال برای دومیه، اون من جهته مثال برای اولیه، یعنی من جهتی که بعدنه مثال مال اون اراده معنای مجازیه، این من جهت تفسیر راوی مثال برای احد و معانی المشترکه که اصطلاحاً به این میگن لف و نشر مشوش. خلاصه ببینید آقا چی شد، ما الان به وسیله بعضی از ظنون تشخیص دادیم که این لفظ ظهور در این معنا داره، به وسیله بعضی از ظنون تشخیص دادیم که مراد متکلم از این لفظ اینه، هر دوش هم حجته، از کدام این اینا رو ایشون اونجا گفت، منتها اونجا به عنوان ظنون خاصه بود، اینجا چون کتاب انسداده به عنوان ظنون مطلقه، لذا میفرماد حاصل القسمین، حاصل این دو قسم زن، یعنی چه زنی که برای تشخیص اراده ظهوره چه ظنی که برای تشخیص مراد متکلمه. هر دوش از باب ظنون غیر خاصه. اشاره به چیه؟ اونجا از باب ظنون خاصه بود، اینجا کتاب غیر خاصه یعنی مطلقه. اونجا از باب ظنون خاصه ما تشخیص میدادیم که این لفظ ظهور در اون معنا داره، مراد متکلم از این لفظ اینه. اینجا همون کار کردیم، منتها از راه ظنون غیر خاصه، یعنی با مقدمات انصداد اومدیم همه ظنا رو حجت کردیم. اون وقت گفتیم گاهی به وسیله این ظن مطلق شما تشخیص میدی که این لفظ ظاهره در اون معنات، گاهی مراد متکلم رو تشخیص میدی، فرقی نمی کنه. همون طوری که این دو قسم در اونجا از باب ظنون خاصه حجت بود، اینجا از باب ظنون غیر خاصه، غیر خاصه یعنی مطلقه، المتعلقه به تشخیص ظواهر اول مرادات. ظن قسم اول به وسیله او ما ظواهر رو تشخیص میدادیم، در قسم دوم به وسیله ظن مرادات متکلم رو تشخیص میدادیم. و ظاهر حجیتها انده کل من قاله، میگه ظاهر اینست که هر دو قسم ظن حجته. یعنی چه ظنی که به وسیله او تشخیص ظاهر رو بدی، چه ظنی که به وسیله او مراد متکلم رو تشخیص بدی. هر کس انسدادیه، ما که انسدادی نیستیم دیگه، اینا رو قبلا خوندیم، ما که قبول نداریم مقدمات انسدادو، ولی هر کس مقدمات انسداد قبول داره و نتیجهش هم قبول داره که حجیت ظنه، هر دو اینا رو حجت میدونه. لذا ایشون میفرماد از ظاهر حجیتها حجیت این ظنونه، یعنی هم ظن قسم اول که برای تشخیص ظاهر بود، هم ظن قسم دوم که برای تشخیص مراد بود. تمام این ظنون حجت، همون نزد کیا؟ نزد کل من قال به حجیت مطلق ظن لعجل الانسداد. یعنی اونایی که انسدادی هستن اون مقدمات قبول دارن و نتیجتاً ظن مطلق رو قبول دارن، دیگه حجته. یعنی دیگه کسی نبود، مگر اینکه ما بگیم قبول نداریم، مگر اینکه ما بگیم آقا اون مقدمات انسداد رو قبول نداریم، خب بعد. اما اگر کسی قبول کرد اون مقدمات انسداد رو و قبول کرد که هر ظنی حجته، هر دوی این ظن حجته، هم ظن برای تشخیص ظواهر و هم ظن برای تشخیص مراد. ولا یحتاج و اثبات و ذلک برای اثبات حجیت ظن، برای تشخیص مراد یا برای تشخیص ظواهر، احتیاج نداریم به اعمال دلیل انسداد فی نفس ظنون المتعلقه به الفاظ. عنایت کنیم، ببینید آقا ما یه انسداد کبیر داریم، یه انسداد صغیر. انسداد کبیر اینه، ما میدانیم یک احکامی خدای متعال در لوح محفوظ جعل کرده، از ما هم میخواد، ولی راهش برای ما مسدوده. اصلا علت این که میگن دلیل انسداد برای همینه، چون مقدمه دومش کلمه انسداده. همه مسلمان ها میدونن که خدای متعال در لوح محفوظ یه احکامی جعل کرده و از ما هم میخواد، بعد راه علم و علمیش هم منسده، یعنی ما دسترسی هم به اونجا نداریم. از اون برم که اصول مشکلات داره، شک و وهم هم که مرجوحه، عقل میگه از هر راهی زن. به این میگن انسداد کبیر. یعنی اگر ما بگیم علم داریم به یک احکام واقعی و دستمون هم نمیرسه، این انسداد کبیره. بقیه انسدادا صغیره. مثلا ما نمیدونیم ربات آیا کدومشون عادله، میدونیم توشون عادل هست، اما کدومشون عادله نمیدانیم. خب به این میگن انسداد صغیر. انسداد کبیر مال چیه؟ مال احکام. اینو تو ذهنتون باشه، انسداد کبیر مال احکامه. ماها میدانیم یه احکامی در لوح محفوظ هست، از ما میخوان، ولی راهش بر ما مسدوده، به اون میگن انسداد کبیر. اما در سایر علوم انسدادش انسداد صغیره. مثلا من نمیدانم آیا میدونم تو این ربات بعضیشون عادلن بعضیشون فاسقن، اما راه علمی ندارم که 100% من بدونم این عادله یا نه. اینم انسداده، ولی انسداد صغیره. لذا باید بریم سراغ قول رجالی، بریم سراغ قول رجالی ببینیم کدوم میگه عادله کدوم میگه نه. لغتش هم همینجور، ما میدونیم الفاظی که در اختیار ما هست یک معانی واقعیه داره و اون معنای واقعی رو ما باید عمل کنیم، دستمونم به اونها نمیرسه. بخوام احتیاط هم بکنیم معانی لغوی مشکل رو معنا بکنیم، اونم ما رو عسر حرج گرفتار میکنه. بخوام به شک و وهم عمل کنیم مرجوعه، پس به ظن عمل میکنیم، میگیم از هر راهی ظن به قول لغوی پیدا کردی. ایشون میگه نمیخواد این کارا، لازم نیست برای هر انسداد صغیری هم یه مقدمات بچینی. شما اگر اون انسداد کبیر رو قبول کردی و قبول کردی که احکامی هست، دست ما به اونها نمیرسه، اصول عملی هم مشکل داره، شک و وهم مرجوعه، این برای شما همه ظنا رو حجت میکنه. دیگه نمیخواد برای قول لغوی هم یه مقدمات بچینی، بیا اینجوری بگی، نمیخواد این کارا رو بکنی، بگی این الفاظی که در اختیار ماست یه معانی واقعی داره، یک، منم که دسترسی ندارم به اون معانی واقعی، دو، بخوام احتیاط بکنم، یعنی معانی مشکله رو بگیرم، اونم عسر حرج میرسه، شک و وهمم که مرجوعه، پس از هر راهی زن به لغت پیدا کرد. میگه نمیخواد این کارا، شما اگر انسداد کبیر رو قبول کردی و زن و حجت کردی، دیگه برای این زنون ها همه حجت دیگه احتیاج نداره. ببینی میگه لا یحتاج الى اثبات ذلک الى اعمال دلیل انسداد. چرا؟ چون شما اگه انسداد کبیر رو قبول کردی، تمام زنا برات حجت میشه، دیگه لازم نیست یه مقدماتی هم برای این انسداد بیاری، احتیاج نداره که اعمال دلیل انسداد بکنی در خود اون زنونی که متعلق به الفاظه، بیای اینجوری بگی، نمیخواد بگی، بیای بگی علم فیها قلیلون، این لغت ما علمشو قلیله، ما میدونیم هر لفظی یه معنای واقعی داره، ما هم علممون قلیله، یعنی دستمون به اون واقعیات نمیرسه، اگرم بنا رو بذاریم بر اجلاء اصل، یعنی اصول عملی جاری کنیم، کذا و کذا لازم میاد، چون اشاره به اون مقدماتیست که خوندیم. چون عرض کردم در اون مقدمات انسداد کبیر، من دوباره یه بار دیگه بگم، همه ما هم میدونیم یک احکامی در لوح محفوظ هست، یک، و از ما میخواد شاره، از اون برم دست ما بهش نمیرسه، از اون طرف هم بخوام احتیاط بکنیم گرفتار عسر و حرج میشیم، این کذا و کذا، یعنی یا گرفتار عسر و حرج میشیم یا گرفتار اختلال نظام میشیم، یعنی ما بخوام هر احتیاط بکنیم، هر محتمل الوجوبی رو بگیم بیار، هر محتمل الحرمه رو بگیم ترک کن، یا عسر و حرج میشه یا اختلال نظام پیش میاد، این کذا و کذا اینه. اون وقت بعد چیکار میکنیم؟ شارع هم که راضی نیست به عسر و حرج، پس از هر راهی زن پیدا کنی. ایشون میگه اینا رو دیگه نمیخواد اینجا بیاری، نمیخواد یه مقدمات انسداد هم اینجا بیاری، بگی آقا این الفاظی که در اختیار ماست یه معانی واقعی داره، یک، مام که دستمون به اون معانی نمیرسه، دو، بخوایم هم احتیاط بکنیم لازم میاد کذا و کذا، یعنی لازم میاد یا اختلال نظام یا عسر و حرج، شک و وهم هم که مرجوعه، پس از هر راهی زن به لغت پیدا کرد، نمیخواد اینا رو. شما اگر انسداد کبیر رو قبول کردی، اون مقدمات قبول کردی، زن برای شما حجت میشه در همه جاها، دیگه احتیاج به انسداد نداره. لذا میفرما احتیاج نداره این حجیت قول لغوی، این زنون متعلق به الفاظ، احتیاج نداره مقدمات انسدادو بگی، بیای بگی علم در باب الفاظ کمه، یعنی باب علم مسدوده، ما علم واقعی نداریم، اگرم بخوام اصل جاری کنیم لازم کذا و کذا، پس زن حجت، احتیاج به اینها نداره. این بل ظاهرا سر مطلبه، تا همینجا بود که ایشون گفت نخوندیم، زنگ دادن آقا.